بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه نهم دوره صراط نور 2 با موضوع قواعد اجرایی عملیات راهیان نور، استاد انصاری، بهمن ماه 1401.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین انه خلق ناصر نمعین و بشرح لی صدری و یسر لی امری و حل عقدة من لسانی یفقه قول. انشاءالله جهت عاقبت بخیرون، انشاءالله همه گفته ها و عملامون مورد رضایت حضرت باشه. هر قدمی که برمیداریم انشاءالله لبخند به دل امام زمانمون و ولی فقیمون حضرت آقا باشه. صلواتی ختم کنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
خب خیلی خوشحالیم از اینکه محضر شما بزرگواران هستیم، توفیقیه بر ما. امیدواریم انشاءالله این دو جلسه ای که حالا تا ظهر خدمت شما عزیزان هستیم، خداوند نکاتی رو بر زبان ما جاری کنه که انشاءالله هم مفید برای هممون باشه و هم انشاءالله توفیق عملش رو بهمون بده. تا الان رفقا بحث هایی رو که گذروندید، خب یه بخشایی از مباحث تشکیلات شما اساتید خدمتتون عرض کردن. نه انسجام خوندید دیگه خدمت شما. هم واقعا جای این بود که بگیم از شیر بخونید. خواهش خدمت شما عارضم که یه بخشی از مباحث تشکیلات رو خدمتون عرض کردن. چرا مباحث تشکیلات عرض کردن؟ این دوره دوره تشکیلات نیست، ولی یه سری نکاتی از تشکیلاتی که قرار تو راهیانو لاجرم قرار استفاده شون، راهیانو در غیر بستر تشکیلات برگزار نمیشه. رضا بل اجبار مجبور شدیم مباحث تشکیلات بگیم، ولی ما اگر دوره دوره مدیریت تشکیلات بود فقط همین 5 روزش رو با تشکیلات میگفت. خب از ظهر دیروز تقریبا وارد بحثای راهیان نور شدید، بحثای عملیاتی راهیان نور کف میدون. ولی انشاءالله نکاتی که امروز قرار خدمتون هست کنیم رو فقط ببینید. اگه من با تک تک شما عزیزان بشینم به صحبت، قطعا همه شما طرح‌ها و ایده‌های فوق‌العاده خوب برای کارهای فرهنگی دارید، چه برای راهیان چه برای هر چیز دیگه. ولی یکی از مشکلات اینه که ما این طرح‌ها و ایده‌ها رو نمیتونیم کف میدون پیادش کنیم. خیلی خوب برنامه ریزی میکنیم و خیلی خوب براش محتوا تولید میکنیم و ولی کف میدون که میریم میبینیم 20% اون چیزی که میخواستیم اجرا شد. 20%ش یعنی همون چیزی که ما میگیم فاصله بین عمل و نظر. یعنی تو مرحله نظر خیلی خوب هستیم، یعنی تو جلسات که میشینیم میبینیم بچه ها سین خوب طراحی کردن، نمیدونم طرحنامه خوب نوشتن، اصلا میخواد توضیح بده برنامه رو کاملا خوب توضیح میده. ولی تو عمل که میریم حقیقتا ما کم دیدیم که اون چیزی که میخوان. چرا؟ چون وقتی قواعد اجرایی یک برنامه رعایت نشه، اون وقت قطعا هی مجبوری همین برنامه رو بزنی، از اون بزنی، سرتو به هم بزنی، هی دچار بحران میشی. لذا مجبوری اون چیزی که میخوای رو اجرا نکنی. و این به اذعان خود بزرگوارانی بوده که تا الان ما با دوستان این مطالب رو عرض کردیم، خودشون تو برنامه‌هاشون شرکت کردیم، گفتن آقا واقعا این چیزی نبود که ما می‌خواستیم، خیلی چیزی که برنامه‌ریزی کرده بودیم بهتر بود. خب علتش این بوده که خب ما فقط معمولا اهمیت میدیم به فضای محتوایی و اینها، به اجرا خیلی توجهی نداریم. یعنی اجرا آخرین گزینه تو ذهن ماست، در حالی که مهمترینش اگر بگیم مهمتر از محتوا نباشه، کمتر از محتوا نیست. مثلا امروز شما تمام مشکلات کشور رو دارید همش از اجرا میبینید. یعنی الان حضرت آقا بارها فرمودن ما از لحاظ قوانین و فلان و اینا کم نداریم، ما مشکل تو اجرای قوانین داریم. ولی متاسفانه اکثر رفقا، عمده رفقا ما میبینیم همش وقتی میاد تو گفتگوهایی که با هم میکنیم همش دغدغه محتوا و اینها دارن. یعنی من واقعا تک و توک شده از دوستان ببینم که بیاد بگه آقا این محتوا رو من طراحی کردم، اینو چجوری اجراش کنم کف میدون، چجوری بکنم که همه اون چیزی که میخوام اجرا بشه. لذا این دو جلسه بنا داریم یه سری نکات اجرایی کف میدون برای هر عملیاتی عرض کنیم. ببین رفقا بعضی از این نکات فوق العاده ریزه ولی فوق العاده مهمه. چرا؟ چون همین نکته ریز باعث میشه که استادت نیاد. همین نکته ریز باعث میشه اون اسکانی که هماهنگ کرده بودی دبه میکنه. همون نکته ریز باعث میشه که اتوبوسی که هماهنگ کردی وسط را ول میکنه، میگه من میخوام برم یا هر چیز دیگه. لذا این نکات فوق العاده تو کف میدون مهمه. پس ما قرار انشالله این نکاتی که تو اجرا، یعنی چون رفقا همه مسئول یا بسیج یا بالاخره متو راهیانون قرار جز عوامل اجرایی هستید، لذا این نکات اجرایی رو فوق العاده باید دقت کنید. اون بحث‌های مبانی و تشکیلات اینا سر جاش، اونا مبانیه که این نکات اتفاقا برآمده از همون مبانیه. نکات رو از کجا درآوردیم؟ یک، از بیانات حضرت آقا، تقریبا یه بخشیش، حدودا یک سومش تو صراحتا تو بیانات حضرت آقا هست، یعنی تو دیدار با هیئت دولت، دیدار با فرماندهان سپاه، دیدار با بالاخره دیدارهای مختلفی که مخاطبینش مدیران بودن، حضرت آقا از این نکات اجرایی بیان کردن. یه بخشیش هم تجربیه، یعنی ما به سبب تجربه 15 سال کار تشکیلاتی که بالاخره تو فضاهای مختلف بودیم و دیدیم این آسیب‌ها رو، دیدیم بچه‌ها از کجا دارن ضربه می‌خورن، اینکه اومدیم آسیب شناسی کردیم، چرا چی میشه که مثلا استاد دقیقه 90 لغو می‌کنه، چی میشه، چرا این داره تعدادش بالا میره، چی میشه که مثلا این اتفاق تو راهیان میفته. لذا و دو سومش هم حدودا تجربیه. قطعا خود شما فکر کنید دو برابر این نکته در میارید، چون چیز خاصی نیست. همونجور که من به همه دوستان تو کلاس‌های قبلی عرض کردم، گفتم رفقا ما اینقدر وقت گذاشتیم تو بیانات آقا، تونستیم یه ذره محتوا در بیاریم. شما قطعا با اون فکر خوبتون، با اون ذهن خلاقتون، اگر یه ذره بیشتر وقت بذارید تو بیانات آقا، 10 برابر این محتواهای ناب رو میتونید از اندیشه های امام این انقلاب در بیارید. ولی مشکل اینه که با اندیشه های امام این انقلاب وقت نمیذاریم رفقا. تهش ما بچه بسیجی میپرسیم، میگیم بیانات آقا رو مطالعه میکنی؟ این مطالعه که نه، همین کلیپ هایی که در میاد از بر خامنه‌ای داد تایار میزنه اینا رو مثلا گوش میدیم و اینور اونور، حتی صحبت های آقا رو کامل گوش نمیدیم. حالا من که میگم گوش دادن که فایده نمیکنه، مطالعه کردنشون گوش دادن آدم تمرکز نداره، تو مطالعه آدم تمرکز میکنه، چون خط به خط داریم. لذا خواهش من اینه که اگر میخواید تو اجرا هم اون اجرای مطلوب باشه، باید با اندیشه ها و منظومه فکری حضرت آقا آشنا بشید. حالا خیلی بحث رو طول ندیم، شروع کنیم، چون نکات خیلی زیاده، بعیدم میرسم من نصفش رو هم برسم بگم. لذا سعی میکنم بعضی تا اونجایی که میشه تیتروار رو بور کنیم بریم، که حداقل تیترش به گوش مبارک شما بخوره، که از باب اینکه یه فتح بابی بشه که شما قطعا برید بشینید هزاران از این نکته ها در بیارید. خب ببینید رفقا، وقتی ما میخواییم عملیات انجام بدیم، یک مقدماتی قبل عملیات داره. قطعا شما اگر یه نکاتی رو قبل عملیات رعایت نکنی، عملیات دچار چالش میشه. پس ما یه نکات قبل عملیات داریم، یه نکات حین عملیات داریم که آقا حین عملیات چه مدلی کار کنیم که کار ضربه نخوره، و یه نکاتی داریم بعد از عملیات که معمولا این بعد عملیات اصلا کاملا مغفوله، یعنی غفلت میشه ازش. چرا؟ شما میگه عملیات تموم شد دیگه الحمدلله، در حالی که عملیات موفق اونه که بعدش این نکاتی هم که میگم میبینید اگه اجرا بشه، اون وقت عملیات های بعدی تو میبینید اثرش چی. خب بریم سراغ نکات عملیاتی. یک، نکات اجرایی قبل از عملیات. یک، رفقا ما باید تو کار پیش‌فرض ها رو کنار بذاریم. ببینید برادر من میگم حاجی چرا آب گرم کن، آب نده، آبش گرم نیست. یاجی به ما گفته بودن، ما پارسال که اومدیم اینجا آب گرم کنش سالم بود، 2 ماه پیش بچه های ما اومدن دیدن اینجا آب گرم کنش سالمه. چرا؟ چون 2 ماه پیش اومدن دیدن سالمه، الان پیش‌فرض گرفته که الانم سالمه، بعد میاد ببینه میگه دیروز خراب شد. لذا پیش‌فرض ها رو کنار بذار. آقا ما پارسال رفتیم راهیانور فلان منطقه شهرهانی باز بود، لزوما امسال هم باز نیست. لذا همیشه باید من یه تیم پیش قراول داشته باشم، هر جا میرم قبلش یه منطقه از من جلوتر باشه، تو اسکان من باید یه نصف روز یه روز زودتر از من تو اسکانم برسه، همه مسائل رو دوباره باید بررسی کنه، دونه به دونه ببینه شوفاژش بخاری سالمه نیست، مثلا ببینه پتو داره یا نداره. پیش‌فرض نگیر که ما پارسال رفتیم اونجا 2000 تا پتو داشتیم، آقا امسال داده به یه جایی رفته پتوهاش به همین راحتی. لذا بسیاری از مواردی که رفقا ما داریم ضربه میخوریم پیش‌فرضه. مثال بزنم، میگه آقا میگم چرا اکودستی نمیبردی تو اتوبوست؟ خب تو اتوبوس راوی میخواد صحبت کنه، این همه فرصت داری شما، راوی میخواد صحبت کنه، مداح میخواد مدعی کنه، نمیدونم روحانی میخواد نکته بگه. میگه آقا ما فکر کردیم این اتوبوسا خودشون میکروفون دارن، بلندگو دارن. میگم با فکر کردن نیست که، باید میرفتی دونه دونه بررسی میکردی. یعنی شما سه روز قبل از حرکت راهیانت باید شماره راننده اتوبوساتو داشته باشی، قبلش بری اتوبوساشو چک کنی، ببینی آقا تلویزیونش سالمه نیست که الکی بچهای فرنگی نرن بشینن کلی مستند آماده کنن بعد اینا تلویزیونا خرابه. پیش‌فرض نباید اینا رو بگیم، باید بررسی کنیم. یا همون موقع اتوبوسو عوض میکنیم، میگیم نه باید سالم بشه، یا حداقل جبران میکنیم. اگه میبینی باندش خرابه، خب یه کدستی برمی‌داریم همراه خودمون که این فرصت نسوزه. اون وقت این راوی میاد صحبت میکنه، 5 دقیقه صداش گلوش درد میگیره، میگه من جلسه بعد دیگه صحبت نمیکنم، من تو منطقه صحبت میکنم، در حالی که کلی فرصت این وسطای بین راه هست که میتونه توضیح بده برای بچه‌ها. لذا پیش‌فرض‌ها رو کنار بذارید. یعنی هر چی که فکر میکردی قبلا رفتم شده فلان اینا، الان که میخوای عملیات انجام بدی فکر کن صفر صفری. آقا فلان چیز هست یا نه؟ بچه‌ها لذا چیزای نیازمندیاتو می‌نویسیم که دونه دونه بچه‌ها باید برید اینا رو چک کنید. ببین هست یا نه؟ قشنگ دست بزن به شوفاژ ببین گرم میشه، یه 5 دقیقه روشنش کن ببین گرم میشه یا نمیشه. بخاری آب گرم کنار یه رو یه نیم ساعت وایس کنارش روشن کن ببین آبش ملایم میشه یا نه. یه موقع ببینی یه جاش لوله‌اش گرفته هستن. آقا اینم تانکر آب داره یا نداره؟ برو شیره رو باز کن. پیش‌فرض نگیر اینجا بالا تانکر پایینش هم شیره. خب طبیعتاً مگه عقل ندارن تانکر گذاشتن شیره گذاشتن آب نداشته باشه؟ شاید نداشته باشن. باز کن ببین توش آب میاد یا نمیاد. پیش‌فرض نگیر اینها رو. بدیهی ترین چیزها رو پیش‌فرض بگیر ضربه می‌خورید ازش. یعنی میگه آقا فکر میکردم حاج حسین یکتا شلمچست، به ما گفته بودن برنامه فلان حاج حسین یکتا شلمچست، ما لذا برنامه ریزی نکردیم. دیروز از بچه ها پرسیدم، خوب دقت کنین، دیروز از بچه های دانشگاه فلان پرسیدم که تو شلمچه بودن، دیدم که حاج حسین یکتا بوده، لذا من دیگه برای شلمچه هم راوی هماهنگ نکردم. با پیش‌فرض چی؟ حاج حسین یکتا امروز حاج حسین یکتا از صبح مریض شده، برنامه نداره. ضربه میخوره کار دیگه. بردی تو شلمچه بهترین منطقه، بهترین فلان، هیچ برنامه‌ای نداری. خب طرف هیچ میره اونجا خالی میاد. اون مجبوری اون لحظه بری از یکی راوی همونجا دم دستی پیدا کنی، میاد روایتگری میکنه که بیانش خوب نیست، فلان نیست. بعد یه نکاتی میگه که بچه‌ها مجبورن بی‌حرمتی کنن بهش. پا میشن میبینی دونه دونه میرن از روایتگری. هم بی‌حرمتی به راوی میشه، هم بچه‌ها هیچ استفاده‌ای نمی‌کنه. این پیش‌فرض‌ها رو کاملا کنار بذارید. این دونه دونه رفقا، حالا الان عرض میکنم، نکته بعد برای کارهاتون حتما چکلیست داشته باشید. ذهنی خواهش میکنم کار جلو نبرید رفقا، التماستون میکنم، کف پاتون رو میبوسم. ذهنی کار جلو نبرید، بنویسید. بابا انسانیم، ذهن امکان داره، مخصوصا تو اجرا که میریم، تو کارهای اجرایی میریم، یکی از ذهن میپره. باید 100 تا کار خرد، هر معاونتی کار خرد داره، فرهنگی بنویسه، اقداماتشو بنویسه. آقا باید با مداح هماهنگ کنم، آقا باید برم باند جاره کنم، آقا باید کلیپ جمع‌آوری کنم، آقا باید صوت جمع‌آوری کنم، آقا باید جملات تربیتی استخراج کنم. ببین همه اینها که چی، هر کدومش انجام شد بتونه کنارش یه تیکی بزنه که آقا این انجام شد. و الا تو شلوغی کارا رفقا، شما دوستان همتون، من میدونم دیگه تو کارهای اجرایی، چون خودمون داریم کار اجرایی میکنیم میفهمیم اینا رو. آقا انسانیم، تو کار اجرایی اینقدر آدم سر شلوغ میشه، بعضی وقتا یه بحران جدیدی ایجاد میشه اصلا یادم میره که من باید چیکار میکردم. لذا اگه نوشته باشم خودم هم نرسم به فلانی میگم فلانی من وقت نمیکنم، تو یه ساعت میتونی وقت بذاری این کارو برام انجام بدی؟ اگه گوشه ذهنم باشه به آدما میتونم کار بسپارم، ولی ما فقط چون ذهنیه فقط خودم میدونم چیکار دارم و نمیتونم به کسی هم بسپارم. پس چکلیست داشته باشید و اینها رو مراقب باشید. نکته بعد، برای کارهاتون زمان بندی داشته باشید رفقا. یعنی چی؟ ببین برادر من، تو دانشگاه جنگ برات گفتن که شهدا متعبد به زمان بود، دفاع مقدس زمان توش نقش حیاتی داشت. اگر میخوایم کار تربیت کنیم تو اجرا اونو پیاده کنیم چجوری میشه؟ من آقا 100 تا کار دارم. یعنی چی؟ از فلان، از ثبت نام مخاطب گرفته، از شروع تبلیغات گرفته، تا نمیدونم هماهنگی کادر گرفته، دوره میخوام برای کادرم بذارم، 100 تا کارهای اینجوری دارم. باید برای زمان بندی کنم. یعنی از 2 ماه قبل بگم ببین من 20 روز قبل راهیانم باید نهایتاً ثبت نامم شروع بشه. اتمام ثبت نامم باید مثلا 5 روز بعدش باشه، 20-25 روز. و متعبد به این زمانم باشی. یعنی وقتی گفتی واقعا 20 روز شروع بشه، باید شروع بشه. ما بعضی وقتا رفقا خودمون این زمان بندی رو به مخاطب اعلام میکنیم که مجبور بشیم اجرا کنیم. چون دیگه آبرومون میره. اگه اجرا نکنیم میگن نگاه خودشون گفتن که 20 روز شروع میشه شده 22. خودمون یه کاری میکنیم که آبرومون رو در معرض خطر میذاریم، تو فشار قرار بدیم که مجبور بشیم کارا رو انجام بدیم. لذا زمان بندی برای کاراتو بنویسید. آقا ریز کارا سخنان مهداد نهایتا تا کی باید هماهنگ بشه؟ نباید بذاریم دقیقه 90 که. باید نهایتا 2 هفته قبل از راهیان ما سخنان مهدادمون رو بسته باشیم. راویمون رو باید بسته باشیم. لذا فرهنگی شده باید بدو ناله بزنه، سینه خیز بره، هر کاری میخواد بکنه، باید تا 2 هفته قبل باید تموم کنه. مگر اینکه یه دلیل منطقی داشته باشه. یعنی جمودم که نداریم که کار اجرایی اختزاعات داره، بحران داره. آقا مثلا فلانی گفته من نهایتا 1 هفته قبل میتونم بهتون خبر بدم. حالا دیگه کار نداریم، ولی عوضش میتونه پشت دستش برنامه‌ریزی کنه، یه دونه گزینه دومی داشت، پلن دوی داشته باشه.
ما دارا راهیانورمون الان اومدیم مثلا روایتگر رو اوورد، خب بعد الان میتونه داخلش مثلا یه روحانی یا یه مدام بیاریم چجوریه یا محدودیت داری داخلش؟
ببینید شما عناصر عملیات راهیانور براتون گفتن دیگه. شما 3 تا چیز رو باید حتما تو کاروان داشته باشید. 1 راوی. راوی هم ویژگیاشو براتون گفتن، اون راوی که تو اتوبوس باید باشه. اینو فقط یه پیشنهادی بهتون میدم، راوی ها رو تخصصی متناسب با رشته بچه ها ترجیح هم بیارید. باورتون نمیشه ما با یه راهیانی رفتیم، بچه های مهندسی بودن، یکی از راوی های که امام کریم از سازندگی اون موقع بود، اومد روایتگری سازندگی اون موقع رو کرد. همون نکاتی که بچه راوی های دیگه میان معجزه رو میاد تو عملیات میگه، این معجزه رو تو مهندسی میگفت. خدا شاهد این بچه ها تو منطقه میرفتیم روایتگری میشیدن، این خیالشون نبود اصلا براش، ولی این روایتگری میخکوبشون که از اتوبوس پیاده نمیشدن، گفتن بذار ایشون حرف بزنه برای ما. چون متناسب حت راوی اتوبوسی حتی الامکان متناسب با جنس مخاطبتون باشه. بچه های فرهنگیانی یه راوی بیار که بتونه فکرش منطبق با بچه های فرهنگیان محتوا بده، محتوای متناسب بده از جبهه. بابا اینجا گنجینه است، هر چی تو بخوای میتونی استخراج کنی. لذا باید آدمی که بتونه اون چیزی که شما میخوای استخراج کنه رو بده. لذا چند روز رفقای میام من میگم آقا من راوی معرفی کنم، میگم چه راوی میخوای، برای چه محتوا، چی میخوای بهت بگه، مشکل دانشجو دانشگاه چیه. آقا اگه گوشت درد میکنه یه راوی به درد میخوره، چشت درد میکنه یه راوی به درد میخوره. بابا هر راوی هر گلی یه بویی داره، صرفا چون راوی مشهور فلانی خوب صحبت میکنه گریه میندازه که مهم نیست که. لذا باید متناسب با اون نیاز خودت راوی داره. لذا باید اول نیازو شناسایی کنی چیکار میخوای بکنی تو راهیانو، کجای مخاطب میخوای دست بذاری، کجاشو میخوای درمان کنی، همونجا باید متناسب باشه. نکته بعد، از صدر تا ذیل کارها رو رفقا باید چک کنی. صدر تا ذیل یعنی چی رفقا؟ قبل از عملیات اون چکلیستی که نوشته بودید، 2 روز هر چند وقت یه بار جلسه میذارید بچه ها بسم الله بگید ببینم چند تا از اون کارهایی که نمیشه بودیم انجام شده، الان کجای کاریم. یه موقع ببینید یه نیروت کمکاری کرده، و اگه شما بذاری دقیقه 90 که نمیتونی جبران کنی که، باید گام به گام. شما جلسات اجرایی باید با بچه های مسئول معاونتاتون دائما داشته باشید. شده 2 روز یک بار، خب آقا تا الان دیگه چیه، چه کارا مونده از اون کارا؟ ببینید 5 تاش اصلا این بنده خدا از عهده‌اش بر نمیاد، خب میسپارید پارتیزانی به یکی دیگه. لذا باید 100 تا ذیل کارها رو باید چک کنید، خود شما که مسئول هستید. یعنی آقا با نظارت شما باید ببینید آقا همه کارا انجام شده یا نه. لذا اینجا نباشه که برید روز شروع عملیات بگید فلان چیزی شد، میگه آقا ما تمام تلاشمون کردیم هماهنگ نشد، اسکان اونجا چی شد هماهنگ نشد، گفتن فلان چیزه. با خب اینو باید شما خبر می‌داشتید، ولی چون چک نکردیم تو لحظه آخر می‌فهمیم دیگه نمیتونیم، مجبوریم اون وقت ببریم تو یه فضایی که تو فشار قرار بگیریم، تو بیکیفیت بشه، هزار تا نکته دیگه که مخاطب اعتراض. لذا صد تا زیل کارها رو باید چک کنیم. نکته بعد رفقا، از اون جایی که ما داریم میگیم شما تو تعامل با بچهای کادرتون میخواید اونها رو هم تربیت کنید برای فضای مدیر شدن، این فردا بتونیش بذاریش خب اینو مسئول کار با. لذا ببینید یکی از تو جلسات قبل از راهیانتون اینو به عنوان یه نکته برادرانه عرض میکنم خدمتتون، هیچ وقت حرف آخر رو اول نزنید. بذارید تو جلسه یه موضوعی مطرح کرد، بذارید همه نظراتشون رو بگن، همین که موضوع رو مطرح میکنی اول نظر خودش رو میگه، میگه همین بس بود بابا، جلو خلاقیت فکر اینو میگیری. اب نداره نظرت اینه که این کار بشه، این مدلی اجرا بشه، فلان چیز میخوای، اصلا تو در نهایت بستی که فقط فلان مداح بیاد، بذار بره پیشنهاد بیاره، بره فکر کنه، حرف بزنید با هم بحث کنید، یه موقع ببینید اصلا نظر اون یه نظر بهتر تولید میشه. حرف آخر رو اول نزنید، میدون بدیم همه حرف بزنن، اون وقت میبینید که بچه‌ها رو دخیل میکنیم در تصمیم گیری، اون وقت میبینید انگیزه بچه‌ها خیلی بیشتر میشه. الان بعضی از بچه ها همش میگن آجی ما فقط بدویم، نیرویم، فلانیم. چرا؟ چون ما دخیلشون نکردیم در تصمیم گیری ها. یعنی گفتیم آقا فلان چیز نگفتیم، بچه ها نظر شما چیه؟ بیدید پیشنهاداتو بنویسید، 5 تا پیشنهاد بنویسید، آقا دونه دونه بررسی کنید، این خب این به این دلایل رد، این به این دلایل رد. یعنی طرف ببینه منطقی تو اثرگذار تو تصمیم گیری ها، فکر نکنه فقط اومده 4 تا کار بهش بگن بدو برو اینو انجام بده، خب اینو به کارگر خیابون هم میدادیم میرفت انجام میده. نکته بعد، در کارها قبل از عملیات اولین نرو خودتون جلو خودتون نذارید. یعنی چی؟ به این رسیدی که اولین نمیشه نمیاد فلان، میگم آقا مطلوبت این بود که کیو بیاری؟ میگه مثلا فلان راوی رو. میگم چرا یا همه؟ میگه اون که پیش ما نمیاد که. میگم یعنی بهش زنگ زدی؟ میگه نه چون میدونستیم نمیاد. خب چرا میگی نمیاد پیش فرض گرفتی؟ نه بابا، 10 بار زنگ بزن، نامشو بزن، تمام فرندشو برو بذار، نرو از زبان اون بشنوی. فلان اسکانو نه، اونا بعیده به ما بدن، نه بذار اون نرو اون بگه، شما نه به خودت نگو. لذا شما تمام تلاشتو برای اون مطلوب خودت انجام باید بدی. نکته بعد، هیچ کاری رو رفقا تلفنی نبندید. آقا من زنگ زدم به مسئول اسکان، دونه دونه پرسیدم ازش، گفتم ببین کپسول آتش نشانی هم داری؟ گفته آره. گفته فلان؟ گفته آره. زنگ زدم به استاد برای هماهنگی، استاد ما همچین محتوایی داریم فلان وسال، اما خاطب اون اینه. اینا فایده نداره. این استادی که تلفنی ببندی تلفنی هم کنسل میشه. ولی اگه پاشوری از استاد وقت گرفتی، از راویه وقت گرفتی، هر چی شده یه جای منطقه هر جایی رفتی پیداش کردی، گفتی یه جایی که میخوام ببینمت، نیم ساعت یه رو برو باش جلسه بگیر، محتواتو بهش ارائه بده، بگو چی میخوام، محتوای اونو بگیر، همه اینها. اون وقت وقتی حضوری رفتیم اون هم میفهمه برنامه برات چقدر مهمه دیگه، به همین راحتی ها کنسل. یه ذره سرش درد گرفت، نمیگه ولش کن این همه را پاشیم بریم، چرا زنگ میزنم نمیام دیگه، بر خودشون یکی دیگه همه میکنه. نمینه بچه ها زحمت کشیدن این همه را اومدن، اسکان رو حضوری اومدیم اینجا خودمون دیدیم. لذا اون آدمه دیگه جرئت نمیکنه بگه من اسکان نمیده، آه من اومدم باید بستم حضوری جلسه گرفتم باید. لذا این حضوری صحبت کردنه هم تو اقناع اون آدم مقابل اثر داره، و همین که خودت مشاهدتا میبینی همه چی رو. لذا هیچ کاری رو تلفنی نبندی. تجربه ما رفقا، استاد اما همین میکنه، تلفنی زنگ میزنی تلفنی کنسل میشه، مداح تلفنی زنگ میزنی تلفنی کنسل میشه، خودت به مشکل میخوری. ولی اگه حضوری بری به همین راحتی هم اون مداح به خودش جرأت نمیده کنسل کنه، مگر اینکه واقعا داره میمیره، مگر اینکه واقعا آقا یه جایی مشکلی پیش اومده یا هر کاری. چرا؟ چون براش هزینه کردی، برای اون رفتی این همه وقت گذاشتی. نکته بعد، رابطه بین افراد رفقا رفاقت و همدلی باید باشه. اگر رفقا قبل از برنامه تو کارهای اجرایی یه ذره کارهای خشک و بعضن تلخه، باید بالاخره کار انجام نمیدی، دعواش میکنی، با هم جر و بحث میکنید، فلان میکنید، اگر قبل از عملیات با هم دیگه همدل نباشید، مطمئن باشید عملیات خوبی نخواهید داشت. چون اگه قبل برنامه با تلخی شروع بشه این برنامه رو زهرمار میکنه، چون طرف یه حس نداره که کار کنه اونجا، همش فکرش مشغوله، همش ذهنش پیش اون حرفای قبله، همش اون وقت میبینی اصلا با اون کیفیت لازم کار اجرا. لذا تا میتونید قبل از عملیات این همدلیه رو بین بچه ها ایجاد کنید، شما باید ایجاد کنید. شده آقا فلان کار انجام بدی، شده پیشونیشو ببوزی، شده هر کاری که دوست داری انجام بده، شما انجام بده. لذا این همدلیه فوق العاده تو کار اجرایی مخصوصا بین عوامل اجرایی مهمه. نکته بعد، سین اجرایی رفقا از خود کار مهمتره. سین اجرایی این نقشه کار. شما اگر سین اجرایی قبل عملیاتت نباشه، کارت مطمئن باش درست پیش نمیره. نکته ای که هست، سین اجرایی رو باید به مخاطب اعلام کنیم یا نکنیم؟ آفرین. کی اعلام کنیم؟
قبل رفتن.
بهترین موقع، بهترین موقع اعلام سین موقع اطلاع رسانی ثبت نامه. چرا؟ خود این سینه آدم جذب میکنه. بابا تو یه دو تا جا داری وسط رایانت میبری، داری میخوای ببریش مثلا فلان بازدید از فلان دستاورد، میخوای ببری بازدید از فلان شرکت، مثلا تو راهت که داری میبری تو عراق میخوای ببریش فلان شرکت رو ببینه. خب این خودش تو سینه عامل جذبه، آدم ها رو جذب میکنه. و ثانیاً آدم های خواستر جذب میکنه. چرا؟ وقتی من موقع ثبت نام دارم همراه با ثبت نام سینم اعلام میکنم، طرف مقابل میگه اینا برنامهشون فکر کردن که از الان جرأت کردن سینشون اعلام کنن. معلومه که برنامه دارن، دقیقه 90 کاراشون رو نبستن. عمده بچه‌ها برید کف دانشگاه ببینید، میگه آقا کارا همه دقیقه 90 ه دقیقه 90 لذا میذارن بعدش میگن فلان میگن. لذا سین رو بهترین موقعش اون موقع است، ولی دیگه اون موقع نشد دیگه، هر چی زودتر بهتر. چرا؟ چون خودش عامل جذبه رفقا، اون خودش سین عامل جذبه. من ما تو دورهای خودمون، دورهایی که بر خودمون برگزار کنندش هستیم، ما همراه هم اول که پوستر منتشر میکنیم سین رو منتشر میکنیم. چرا؟ چون طرف سرفستا رو میبینه، برنامه رو میبینه، میبینه برنامه کجا میخواد بره میاد. بعد وقتا میگه که حاجی من فقط به خاطر یه برنامه تی گذاشته بودی ثبت نام کردم، والله بقیه‌شو که میدونم، فقط به خاطر یه برنامه ثبت نام کردم بیام. خب اگه من این سینو اعلام نمی‌کردم، از کجا می‌خواست بسونن بدون هر چی برنامه‌ای من دارم؟ تو پوستر که نزدم که، ریز برنامه‌ها رو که تو پوستر نمی‌زنیم که. لذا اینو مراقبت کنید. نکته بعد، رفقا قبل از اجرای عملیات حتما اجرای آزمایشی داشته باشید. یعنی چی؟ آقا شما یک فرایندی تعریف کردید مثلا برای پذیرش، ها؟ برای پذیرش، درسته؟ یه بار قبلش خودت آقا این فرایندی که تعریف کردی، آقا اول باید بیاد اینجا کارت بده، بعد باید بره اونجا فلان کنه، بعد باید این کارو بکنه، یه بار خودتون چهار تا بچه‌هاتون برن پذیرش بشن ببینید کار مشکلی نداره. یه اجرای آزمایشی کنید، آقا بچه‌ها واسه پشت سیستماتون فکر کنید الان اجرا، آقا ما داریم میایم الان کارتو میدیم. خب کارتو میدیم، بعدش تو بر اساس چی می‌خوای چک کنی ببینی همه آدم وسط کار شاید بره یه جای بعدش بیاد؟ پس اول کارتو نگیریم، اول باید فلان بشه. ببین اجرای آزمایشی خطاهای تو کارو در میاره. حالا اینکه همه کارا امکان اجرای آزمایشی داره، در خدمت باشیم. اینکه حالا همه کارا یا امکان اجرای آزمایشی داره یا نه، اون به اختزاه. تا اونجایی که امکان داره کارهامون رو اجرای آزمایشیشو ببینیم. نکته بعد رفقا، قبل از عملیات کسب اطلاعات، اطلاعات کافی باید کسب کنیم. یعنی چی؟ یعنی آقا اتوبوساتو بر اساس چی چیدی آدم ها رو؟ همینجوری گفتی هر کی خواست بره اتوبوس، هر کی رفت اون اتوبوس. میگه آقا پس چجور باید میچیدم؟ گفتم باید اتوبوساتو سطح بندی میکردی، آدمایی که توی سطح هم میرفتن. چرا؟ چون وقتی اون راویت میاد یه حرف میزنه، میبینه یکی داره جلف بازی در میاره، یکی آدم خاصیه، چه حرفی بزنه؟ و اینو بزنه اون ناراحته، اینو بزنه اون ناراحته. چرا سطح بندی نکردی اتوبوساتو؟ یا چرا تخصص گرایی نکردی اتوبوساتو؟ آقا 10 تا دانشکده داری میبری، حتی امکان رشته‌های متناسب با هم کنار هم باشه. چرا؟ چون بفهمن هم دیگه رو بچه‌ها. خب میگه آقا چیکار می‌کردم؟ خب میگم باید اطلاعات کسب می‌کردی، تو ثبت نامت باید ازش می‌پرسیدی آقا رشتت چیه؟ آقا فلانه تو ثبت نام باید ازش بپرسی ترمت چنده؟ باید ثبت نام ازش بپرسید آقا تا حالا راهیان نور رفتی یا نرفتی؟ تو ثبت نام باید ازش بپرسید آقا تا حالا مثلا چند تا کتاب مطالعه کردی؟ بفهمی اینا رو، یه سری داده هایی که بتونی بر اساسش برنامه‌ریزی کنی، کسب اطلاعات کنی. لذا چه از مخاطب چه از غیر مخاطب. آقا خوزستان چند تا اسکان داره؟ صرفاً یه دونه اسکان که هر سال ما داریم میریم توش همون نمایان کنیم؟ آقا بریم شاید یه اسکان بهتره که میتونیم کنار 60 منطقه بریم مثلا. یعنی مسافتامون کم بشه، فلان بشه، فلان. خب نمیریم کسب اطلاعات. صرفاً به همون مسیری که دیگران رفتن ما نمیخوایم یکم بریم زیاد تلاش کنیم. آقا برو با 4 تا راوی که منطقه رو میشناسن، 4 تا آدم اجرایی کار کف میدون، آقا منطقه نقشه رو بذار جلوت، بگو آجی بگو ببینم کجاها اسکان داره، اسکانا ظرفیتش چقدره، فلانه. ببینی اونجا یه اسکانی داره، بله اسکان قبلا شما 10 تا اتوبوس بودی نمیتونستی بری، الان آقا به خاطر کرونا کردن 4 تا، آقا الان به خاطر فتنه 4 تا اتوبوس داری میبری، اون تو اونجا جا میشی. خب اسکان مطلوب تره. لذا این اطلاعات جمع کردن کاری که حسن باقری تو جنگ میکرد. این حسن باقری بذار بخش اطلاعات سپاه حسن باقری را انداخت دیگه، برادر آرشیف دیگه، ها شنیدی دیگه برادر آرشیف باشه. آره برادر آرشیف. خب این کاری که کارو دقیق میکنه، یعنی اگر کامل نسبت به منطقه عملیات اطلاعات کسب نکنی اون موقع از ظرفیتاش نتونستی استفاده کنی. نکته بعد رفقا، هر جا نیرو کم داریم باید چیکار کنیم؟ فرض اینه که خب
مثلا نیرو نشسته بهش میگن کلید لامپو بزن، میگن کسی اومد مثلا فرام
کار. خب اولا یه نکته بگم برادر من، ببین رفقا، یه نکته تشکیلاتی فوق العاده مهم که میبینی اعتبار تشکیلاتت پایین میاد، مسئولین رئیس دانشگاه از بچهای تو حساب میبره، از تشکیلاتت حساب میبره یا نه، به این بستگی داره. هیچ وقت مسئول معاونت ها تو آدم ضعیف نذار، اگر آدم قوی نداری خالیش بذار. چرا؟ وقتی آدم ضعیف میذاری و معرفیش میکنی ایشون مسئول فلان ماست، وقتی اون آدم طرف مقابل میاد یک دو کلام باهاش صحبت میکنه ببینه سطحش چیه، اون میشه نماینده تشکیلات، اون دیگه سطح تشکیلات تو رو میاره پایین، دیگه اون یه نفر نیست. این یه نکته تشکیلاتی. آقا پس مسئول معاونت ها آدم ضعیف باید متناسب باشه. آدم ضعیف تهش اینه که میگه یه آدم ندارم چیکار کنم، میگه اب نداره، خودت با حفظ سمت مسئول اینم باش، ولی همون آدمه که میخواستی بذاریش اینجا مسئول، بذار جانشینت همه کارا رو انجام بده. ولی اگه گفتن مسئول فرهنگی کی، میگه خودم. اگه گفتن مسئول فرهنگی کی، میگه مسئول پشتیبانی و فرهنگی یکیه. ولی اینجا یه دونه جانشین داره که همون آدم ضعیف است که میخواست بذاری کار رو انجام بده، ولی به عنوان مسئول معرفیش نمیکنه. پس این یه نکته تشکیلاتی. ثانیاً هر جا رفقا ما نیرو کم داریم باید بیشتر فکر کنیم که چه اتفاقی بیفته. بابا یه موقع از تو ساختار چیدی اینجوری، بله نیاز به 5 تا آدم قوی داریم، الان ندارم آدم قوی، بشین فکر کن ببین ساختار رو میتونی تغییر بدی جوری که طولی بچینی ساختار تو، که تو همزمان اینجا دوتا نیروی قوی هم داشته باشی کفایت میکنه، بقیه نیرو ضعیف ها میان زیر مجموعه نیروهای قوی، اون وقت دیگه مشکلت جبران میشه. یه ذره کارا رو جابجا کنیم. این که حتما باید ما تو اتوبوس نمیدونم مسئول فرهنگی در مقابل مثلا مسئول، آقا یه موقع است شما میای یه دونه مسئول هماهنگ کننده میذاری اینور یه دونه اینور، اون وقت مسئول فرهنگی میره ذیل هماهنگ کننده، چون دیگه بالا دست مسئول فرهنگی دیگه هماهنگ اون آدم قویه رو میذاری هماهنگ کننده، اون وقت اون هماهنگ کننده دیگه رصد میکنه با این آدم ضعیفا کار میکنه، نظارت میکنه، نمیذاره کارشون ضربه بخوره، نمیذاره کم کاری کنن، چون دیگه بالا سرشون یکی هست. لذا میخوام بگم باید هر جایی که نیرو کم داری باید فکر کنیم تاکتیک رو عوض کنیم. آقا اینکه ساختار ما اینطوریه باید این، آقا این موقع از کارا رو میتونیم با هم تداخل کنیم، مثلا فلان معاونت نباشه دیگه، کاراشو فلانی انجام بده، یه بخشو فلانی انجام بده، یه بخشو فلانی. لذا میخوام بگم که باید اینها رو فکر کرد. نکته بعد تو اطلاع رسانی رو فقط باید بدون ابهام اطلاع رسانی کنید. حتما آیین نامه اجرایی باید قبل از موقع ثبت‌نامت باید منتشر کنی. یعنی ببین هر چی نسبت به دولت قوانین داری، نمیدونم میخوای بگی اگه بی‌نظم باشی من ولت میکنم میرم، نمیدونم میخوای بگی آقا اینجوری، میخوای بگی آقا من غذا کم میدم، میخوای بگی آقا من روزی شرایط سخت، حتی اکثر روزی 5 ساعت میتونی تو راه یانور بخوابی. یا به اون که تصوری از شرایط راه یانور نداره که. لذا شما که تصور داری تمام این ویژگی های راه یانور رو باید بیاری تو آیین‌نامه اجرایی در قالب قوانین، اون موقع براش کاملا تعبین کنی، کاملا براش واضح بشه، بفهمه که آقا من دارم راه یانور لازمش خستگی هست، چرا چون همش تو اتوبوسم. نیاد اونجا بگه این چه وضع اردو، همش ما تو اتوبوسیم، چرا چون تا حالا تجربه راهیان نداره. شما با نگاه خودت داری پیش فرض میگیری که میگی خب راهیان همینه دیگه، ولی آدمه اگر میدونستینه نمیومد. اب نداره نیاد، ولی اگه اومد وسط کار غرغر کرد جو را کاروان شما رو به هم میرزه، همش میشه جو تنش، همش میشه غرغری. بله کی سوال داشت؟ موقع سبتنا. چرا؟ دو تا اثر داره. یک اینکه اولا طرف نسبت به دوره شما کاملا برای شفاف میشه چیه؟ ثانیا انصرافیاتون پایین میاد. میدونی بسیار انصرافی ها به خاطر چیه؟ چون طرف دقیقه 90 میفهمه که از رفیقش میشنوه که مثلا اینا فلان جور میخوان راهیان رو برزن میگه، پس برش کن نمیدیم. راهیان رو خستگی زیاد داره فلان، از رفیقاش یه جا میشنوه انصراف میده. و همون اول اگه عمل بگی اونی که اصلا نمیخواسته این شرایط قبول کنه ثبت نام نمیکنه دیگه، انصرافیت میشه اونی که براش اتفاقهای غیر مترقبه همه اینا پیش میاد که اونا تعدادشو خیلی کمه.
حالا ما میتونیم یه کاری انجام بدیم، مثلا بزرگ اینا اجرایی، حالا ما میتونیم خیلی بکنیم مثلا نیروهای اعزام کنیم، یعنی تعداد اعضای بامداد کنن، خیلی بکنیم اعزام کنیم. اکثر دانشگاه بکنن میگه مثلا جان در
آفیزا هاست یا باشه اسپانولای
باشه همایش های بینامرین داخل از آقا ما میتونیم بکنن تمامی نیروها رو بلا چه فارس برای از اون بکنن تفاوت داره، یعنی نسبت اعزام تفاوت داره. ما میتونیم تعداد اعطایی که میخوان با همون بیان که یه باشه بسیار دو دو ترمز کارشن بکنن یک هفته قبل باشه همایی که توضیح شو بین داخل همون جلسه آیی نام اجرای هم کتبن همون جلسه توضیح بدیم که نیاز نباشه بخوان ابلاغیه بزنیم،
بخوان اصلا سایت ابلاغیه نداره که تو کانالی که داری پوسترتو منتشر می‌کنی
منتشرش
کنیم. ببین هر کدوم یه کار کردی. اولا بهتون بگم این جلساتی که شما میگید
همه نمیان.
یک، شما تو جلسه توجیه راهیانت که نیم ساعت قبل یه ساعت قبل حرکتت میذاری نصف بچه‌ها نمیان، چون اونا میفهمن که آقا گفتن 8 قطعا اینا همیشه تا 9 که میخوان حرف بزنن 9 میرن بچا پای اتوبوس. آقا
میتونید یه کاری
اصلا تو خوابگاه خوابیده پای راست روی پای چپ رو به قبله، فقط اینکه دید که آقا اتوبوسا روشن کردن صداش اومد میپره پایین. اصلا اینجوری نیستن که بابا، شما دانشجوی خودتون رو باید بشناسید. لذا اصلا اینجوری نیست حوصله اینکه بیاد جلسه توجیه. لذا ما میگم آقا جلسه توجیه هیچ وقت شما تو دانشگاه یا قبل حرکتتون نذارید. جلسه توجیهی باید کجا باشه؟ شما یه دونه استقبال و حرکت پر سر و صدا داری از تو دانشگاه، حرکت می‌کنی میای خروجی شهر یه مسجد رو هماهنگ کردی، بعد 20 دقیقه اتوبوسات وای نیستن، اونجا یه برنامه افتتاحیه سنگین میگیری. ولی این آیین‌نامه اجرایی باید قبلش منتشر میکردی که اونی که نمیخواست الان من برش گردونم و اینجا اتوبوسم خالی میمونه. پس اون جلسه توجیهی کارکردش فرق می‌کنه. بله تو جلسه توجیهی دقیقاً من همون تذکرات مهمو توش میگم که چی دیگه بگم. آقا ما اعلام کرده بودیم اتمام حجت و حواست باشه. چی؟ دو تا جنبه داره دیگه، جاذبه و دافعه داره. یک، دافعه داره برای اونایی که شل بودن، اونایی که متناسب با کاروان ما نبودن. دو، جاذبه داره برای اون آدمایی که ما میخوایم، خواستن، آدمای اهل برنامه، آدمایی که دغدغه مندن. خب اینو تو تبلیغات دقت کنید، توی تبلیغات چهره به چهره که بچه های ما میرن تو اتاقا اینا، دقیقا همین آیین‌نامه اجرایی رو با زبان ساده تر توضیح میدن برای بچه ها. اینجوری بند بند نمیگن آقا بشین اینجا برات بنداشو بخونم. یک، راه یانور رو ما اینجوری برگزار میکنیم. دو، اینطوری هست. میگه مگه من کلاس درس برای من داره اینجوری میخونه؟ نه رفقا، میخوام بریم راه یانور با اینجوریه، این مدلیه، فلان و بیسار. دقیقا همون چیزایی که تو آیین‌نامه اجرایی تو چهره به چهره هم براش تو 5 دقیقه من توضیح میدم، موقعی که میخوان جذبش کنم توضیح میدم همینا رو. لذا همه کارا باید با هم بشه که یه موقع اگه یه کسی تو چهره به چهره جذب شده آیین‌نامه رو بخونه، اونی که آیین‌نامه نخونده تو چهره به چهره، اونی که هیچ کدوم اینا نخونده بیاد تو افتتاحیه بشنوه. لذا من چند مرحله برای توجیهش میذارم و کارکرد دوم جلسه توجیه اقناع نسبت به اون چیزی که تو آیین‌نامه است. طرف برای سوال میگه چرا شما دارید مثلا میخواید ما رو خسته کنید، اونجا اقناعش میکنی، میگه اقتضای راهیان نور اینه 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 که قبول کنه. شما اونجا قانون اعلام کردی ولی نسبت به قانون خب تو برگه نمیشه توضیح بدی، اصلا نمیتونی اقناع کنی که. لذا تو جلسه توجیهی کار کرده اصلیش اقناع سازیه.
آقا ما برای اینکه مثلا بچه ها ثبت نام کنیم این تجربه رو ما بفرستیم، آقا ما بیایم داخل قبل از اینکه این لینک رو تعریف بچه ها بدیم، مثلا بیایم یه کاری رو کنیم، یه گروه رو افتتاح کنیم، بچه ها قبلش بگیم داخل این گروه عضو بشن، بعد کل مطالعه مثلا اهم از آیین‌نامه و قوانین و هر چی که هست داخل گروه بذاریم، بعد مثلا یه روز رو بگیم بچه ها بیان مثلا این مطالب رو کتبی بهشون بگیم، یعنی مثلا شفاهی یا کتبی بهشون بگیم، بعد حالا اون کسی که نتونست بیاد یعنی فایل ضبط شده یا هر چیزی از اون جلسه داخل اون گروه بذاره. من یه سوال برداشتم این وسط است، ما میتونیم مثلا قبل از اینکه مثلا این قوانین رو بهشون گفتیم یه تعهدنامه یا یه چیزی ازشون بگیریم که مثلا این اردو رو کنسل نکنم مثلا چند تا؟
خب نه، ببین شما تعهدنامت اینه، شما تو فرایند ثبت نامت یه جایی ازش داری پول میگیری دیگه، ها
پول استرداد
پول بهش میگی آقا یه زمانی میذاری، میگی آقا اگه تا مهلت یه مهلت انصراف میذاری، بالاخره اختزاعات هست دیگه، مهلت انصراف تا سه روز قبل از دور است، اگه تا این مهلت دادی ما تعهد داریم به شما هزینه‌تونو تو فلان تاریخ برگردونیم. رفقا به خدا قسم این نکته رو راحت نمی‌کنی، ما داریم پیش مخاطبین بد میشیم که چی، من قرار بوده بعد از راهیان پول اینا رو برگردونم که انصاف، چون الان وقت ندارم بشینم حساب کتاب کنم ببینم چی حسابم بررسی کنم، قرار بوده بعد راهیان برگردونم ولی چون از قبلش اعلام نکردن آیین‌نامه اجرایی همینا هم هستا، آقا من پول این موقع بعد برمیگردم، که چی میگن آقا بسیج پول ما رو خورد، هی زنگ میزنه وسط کار، ما حاجی کی پول ما رو میریزی چیکار میکنید، هی اعصابتو تو راهیان خورد میکنه. خب اگه از قبل بهش گفته باشی که آقا تو آیین‌نامه اجرایی آقا من مهلت عودت وجه هم اینه، من 20 ماه سر همون روز واقعا نباید 20 بشه 21 20 پول همتون رو برمیگردونم، ولی هر کی بعد از سوم مهلت انصراف بده ما تعهدی نسبت به عودت وجهش نداریم، دقت، ولی برمیگردونیم ما چون ما محتاج پول اونا نیست، ولی بهش همون اول تلنگر میزنن ولی به اون نمیگن ما برمیگردیم، ما میگیم پول عودت داده نخواهد شد، که طرف یه ذره به خودش فشار بیاره که احتمال انصرافشو بدونه که این خواهد بده قبل این تاریخ باید بده. نه اینا نیاز نیست، ببین همین که شما این زمانی اعلام کنید کار دست شماست دیگه، حالا اون دیگه سلیقه ایه دیگه، من نمیتونم بگم آره یا نه، شاید شما متناسب با اقتضا. نکته بعد رفقا، باید تو برنامه‌ریزیاتون جوری برنامه‌ریزی کنید که برنامه‌تون از لحاظ نظمی تو فشار نباشه. یعنی چی؟ برنامه رو انقدر فشرده چیدی، انقدر فشرده چیدی، با فاصله کم اختزاعات اجراییشو ندیدی، نیم ساعت بادخور نذاشتی، همش بودو بودو استرس فلان. یه قاعده بگم تو اجرا رفقا، مخاطبین نباید بودو بودوی کادر رو جلو چششون ببینن، مخاطب باید حس کنه همه چی تو آرامش داره جلو میده. یعنی اگر مسئول فرهنگی جلوی مخاطب تو اتوبوس داره بودو بودو میکنه آه بودو بودو میکروفون نمیدونم چی شد، این ضعف تونه از نگاه مخاطب، نمیدونم پشتیبانی داره بودو بودو بیار فلان کار کن، داره داد میزنه محمد بیار میام بعد داره فلان، بابا وایسا جلوی مخاطب نباید این کارا رو بکنی، تهش هر چیزی مقدمات داری میتونی فراهم کنی فراهم کن، جلوی مخاطب ما بودو بودو آقا ویدیو پروژکتور بودو سری نصب کن الان استاد میاد فلان، اینو جلوی مخاطب نباید انجام میشد، هر چی بودو بودو داری بیرون از چشم مخاطب، مخاطب وقتی داره میاد ببینه همه چی آروم، همه چی سر جاش، همه چی درست، هر کاری که داریم بودو بودو جلوی مخاطب نباید باشه. ضمناً نظم رو بابا، نظم خیلی خوبه ولی نظم تو فشار به درد نمیخوره ها، ما که داریم این همه تاکید میکنیم رو نظم، خودمون قائلیم که نظم تو فشار به درد نمیخوره، یعنی طرف بعد از دوره علت برنامه‌ریزی بده ها، ما بعدا بعضی موقع برنامه‌ریزیامون کمال گرایانه است، واقع نگرانه نیست، میگیم خیلی خوب اگه بتونیم اینجا بریم اینجا بریم اینجا بریم، در واقعیت ببین آقا اونجا جادهش انقدر خرابه که تو بله زدی تو نشان دیدی مسافتش 100 کیلومتره، ولی اون 100 کیلومتر با 100 کیلومتر شهر خودت فرق میکنه، اینجا 100 کیلومترش رو 3 ساعت میره، نگو آقا تهش اتوبوسش دیگه خیلی خراب باشه 80 تا سرعت میره، بابا اینجا 30 تا جاده شوری که 30 تا بیشتر نمیتونه بره. لذا اینا رو پیش‌فرض باید واقع نگرانه اینا رو باید ببینیم. لذا اینو نظم تو فشار بدر که بعد دوره خودت پدرت در بیاد بعد من ببینم له شدی افتادی اونجا، بعد میگم چی شد، میگه آجی پدرمون در اومد تا این اتوبوس رسید اینجا. خود چرا اینجوری برنامه‌ریزی می‌کنیم که پدر خودمون در بیاریم؟ تا یه بخشش روش تو فشاره ها، اینم بهتون بگم روش یه بخشش تو فشاره، یه فشار متعادل نیاز داریم، نه انقدر گل و گشاد بچینیم که ملت بیان بیکار بیفتن اونجا ول بگیم که چی حاجی ما نمیخواستیم فشار بیاد دیگه، خیلی بازش کردیم شلش کردیم دیگه. اینم نباید باشه، واقعا معقول که نه خیلی باز باشه نه خیلی فشرده باشه. نکته بعد چی؟ رفقا مسئولیت هر کاری باید اولش مشخص باشه. آقا این کار به عهده کیه؟ دو، یه سری کارها هست مشترکه. خوب دقت کن مثال برات بزنم ببین یعنی چی. همش داریم از اینجاها ضربه میخوریم. من فکر میکردم فلانی میاره، من فکر میکردم فلانی میاره. آقا اکودستی نیست، شما یه قاعده کلی به پشتیبانی گفتی جمع‌آوری اقلام با شما. ها؟ جمع‌آوری اقلام با شما. به فرهنگی هم گفتی که آقا لوازم فرهنگی تو بردار. آقا ایشون برای برنامهش یه اکودستی بزرگ میخواد، پیشفرض گرفته که اقلام رو کی میاره؟ پشتیبانی میاره. یه سری کارها بله فرهنگیش وقت میان وعده به فکرش هم نمیره که من باید میان وعده بردارم و شک میکنه من باید بیارم اون باید بیاره چی؟ چون کاره یه ذره به هم مرز میزنه، هم تو میتونه جز وظایف ایشون باشه هم میتونه جز وظایف من باشه. این جور کارهای مشترک رو بشینید مسئولیت مشخص کنید، بگو ولو اینکه جزء کارهای فرهنگی، آقا پشت شما تو بردار بیار، ولو اینکه ویدیو پروژکتور جزء کارهای فرهنگی ولی چون جزء اقلامه فعلا از فرهنگی بگیریم بدین دست شما. چرا؟ چون فرهنگ کارهای دیگه داره، اگه اینجوری باشه یادش میره، درست شد؟ که مثلا متمرکز بشه. لا نمیدونم فلان چیز استادو کی باید بره بیاره؟ یه موقع است میگی آقا ماشینا دست کیه؟ فلان آدم. یه موقع هست میگه آقا نه اصلا ما یه ماشین بدیم دست فرنگی چون استادشو خودش باید بره بیاره، فلانشو خودش باید. بس کارهای مشترک میگه آقا من فکر میکردم فرهنگی خودش استاد هم آهن کرده، راوی هم آهن کرده، خودش برای ایام زهابشم فکر من اصلا الان ماشین هم همه درگیره، ماشین ندارم که بهت بدم، اون وقت مجبوری خودتو اسنپ بزن ماکسیم بزن، نمیگیره خودتو هر کاری آقا التماس کن به اینو مجبوری با 10 برابر از اینه ماشین دربست کنی بره. خود چرا قبلش اگه این کار مشترکه آقا من باید استاد من باید بیام یا حمل و نقل کلا با شماست، لذا می هر معاونتی میره کارهای حمل و نقلش رو به اون میگه که اون بتونه برنامه ریزی کنه، پس مسئول کارهای مشترک مشخص بشه. نمیدونم شما چقدر کار اجرایی کردید ولی بسیاری ما میریم تو اردو جهادی ها تو راهیان را از این قضیه رنج میکشیم. یعنی بچه‌ها همه برنامه‌ریزی کرده بودن، اونم میگه من نوشته بودم تو کارم، اونم میگه من نوشته بودم ولی میگه من فکر می‌کردم فلانی میاره. ای بابا، یعنی دقیقاً همین از اینجاها داریم ضربه می‌خوریم که فکر می‌کردم باید بشینیم قبلش همش مسئول کارهای مشترک مشخص بشه. نکته بعد رفقا، هر اطلاعاتی یک بار باید گرفته بشه. ببین برادر، این خطایی که 10 بار زنگ می‌زنی از مخاطب کد ملی می‌گیری یعنی چی؟ مسخره بازیه مگه؟ 10 بار مدرک تو بسیج ازش میگیریم. بابا یه بار گرفتی تمامش کن دیگه. میگه آقا نه اونو گرفته بودم برای حکم ولی ذخیره نکردم رفته، الان میخوام برای بیمه. میگم بابا خب یه اطلاعاتو یه بار میگرفتی، یه لیست کامل سر حال درست میکردی، برای حکم میخوای کپی میکردی، برای بیمه میخوای کپی میکردی، میخوای لیست اتوبوساتو در بیاری کپی میکردی میریختی تو لیست اتوبوسات، اون لیست مادرت میشه که یه بار به مخاطب زنگ میزنی ازش اطلاعات میگیری. اگه دوباره اطلاعات گرفتی میگه چقدر اینا فشلن. زنگ میزنی به من میگه حاج آقا شماره راوی فلانیو داری؟ میگم بله بفرما. بعد دوباره میزنی حاج آقا ببخشید دستم خورد پاک شد، میشه یه بار دیگه برام بفرستی؟ من برات نمیفرستم، به همین راحتی بهت میگم برات نمیفرستم. چرا؟ چون باید یاد بگیریم هر اطلاعات یک بار باید گرفته بشه. آقا اول گرفتی وردا سری یه لیست درست کن برای راویا، یعنی یکیشو نوشته تو اون دفتر، میگه آجی ببخشید نوشته بودم تو اون دفترم جا مونده. بابا شما یه لیست مشترک داشته باشی، یه بار یه اطلاع از هر کسی، اینا باعث اعتبار ما پیش افراد میشه، پیش مخاطب میشه. پس هر اطلاعات یک بار فقط گرفته میشه. هی فرت فر زنگ بزن فلانی از مسئول ناحیه فلان چیزو دوباره شمارش رو بگیر، آقای فلانی راننده. خب بابا شما برای دوره قبلی زنگ زدی 10 تا راننده از فلان از ناحیه شمارش رو گرفتی، خب چرا اون 10 تا شماره رو نگه نداشتی؟ یه بانک اطلاعات درست نکردی؟ برای هر دوره زنگ میزنیم دوباره شماره میگیریم، خب خطای دیگه. لذا شما همیشه باید رفقا یه بانک اطلاعات داشته باشیم. ما خودمون اینجوری یه بانک اطلاعات داریم، سخنرانا، راویا، برای 10 تا دوره قبلمون هم داریم. راوی جدید بخوایم اضافه کنیم، ته همین لیست اضافه میکنیم. برنامه بعدی میشینیم لیستو میذاریم جلو، آها خب این 20 تا راوی رو داریم دیگه. نه نیازه بشینیم فکر کنیم راوی کی هست، شمارهش از کجا گیر بیارم، ای اون واسطه کی بود به من شماره رو داد، اصلا تو ذهنم نیست الان اون کی بوده. لذا اینا بانک اطلاعات حتما برای خودتون درست. نکته بعد رفقا، این راه یارانه رو پر از بحرانه، پر از بحرانه. لذا شما حتما باید برای مواقع بحرانتون گزینه جایگزین داشته باشید. یعنی چی؟ آقا شما میدونی راهیان نور احتمال داره قضا نرسه، اینی که میدونی، لذا همیشه پشت دستت نمیدونم تیتاب و کیک و آب میوه اینا داشته باش بیش از ظرفیت، که اگه یه موقع قضا نرسید ملت رو گشته نکشونی لششو ببری تو اسکان بعد بگی قضا نخواستی میخوام بخوابم. آقا بهش بده یه چیز بخوره. این چون میدونیم راهیان نور بحران، آقا ماشین پشتوانه خراب شده، ماشین هرچی هرچی اتفاقی میفته، لذا حتما باید جایگزین داشته باشید. آقا مدده من فلانی امان کرده بودم، ولی یکی از بچه های خودونم مدده هایی برده، بهش میگم ببین آماده باش اگه آقای فلانی نیومد یه چند تا شعر آماده کنه، جایگزین همیشه دارم براش، اگه فلانی نیومد تو جاده مشکل براش پیش اومد من بدون مدده نمیمانم. یا بچه های فرهنگی حداقل صوت های مدایی رو بردارید آماده کنید، اگه مداح کلن نداشتیم بتونیم جاش صوت پخش کنیم، بعد اونجا نباشه که تو راهیان نور میاد میگه آجی مداح نمیده، میگه خود چرا صوت نداری، میگه حقیقتش چون میگه مداح همان کرده بودیم میگه صوت نخواستیم، که الان هم اینجا این اصلا لامصب منطقه اینترنت نداره که نمیشه دانلود کنی، که 2 ساعت باید وایسیه دانلود بعد میگه تهشون کاری که میخوای در نمیاد. در حالی که اگه از قبل من میدونستم راهیان نور بحرانه براش جایگزین فکر میکردم این مشکلات پیش نمیاد. نکته بعد، در مخاطبین رفقا توقع کاذب ایجاد نکنید. برای جذبت الکی داری قپی میای برای ملت، این کارا رو نکن. آقا میخوای بری راهیان نور، بچه ها این جوریه، اصلا نمیدی کلا میخوای بری تفریح، اصلا بعد طرف میگه اومدی تفریح، میبینی از جای سبز خود اهواز داری عبورش میدی، میگی آجی واش سه ذره، میگی نه باید ببین منطقه بده، میگی چه تفریحی شد که ما رو یه جای سبز نگه نمیداری؟ خب این توقع کاذب براش ایجاد کردی که من خواهم از تفریح، خب چرا داری یه توقع کاذب ایجاد میکنی؟ رضا بعدش هم اینا میشه پاشناشیلمون، فکر میکنی تو اردو یک دعوا میشه فلان میشه، سر چی از همیناست؟ هی اون وقت رو مخ شما میاد با شما جربست میکنه، شما وسط اون همه کار میاد رو مخ اعصابتو خرد میکنه، تمرکز تو به هم میزنه، اصلا شما میریزی به هم، بعد اون وقت با کادر خودت بد برخورد میکنی با... چون دیگه اعصابت نمیکشه دیگه، به خاطر همین است. آقا نمیدونم ما راهیان نور میخوایم ببریم قضا، اتوبوسمون عالی، آقا اومده بیچاره صندلی اون خرابه، این اتوبوس عالیتون بود؟ چرا توقع کاذب ایجاد کردی؟ شما که میدونی اون ایام اتوبوس سخت پیدا میشه، مجبور بشی مجبوری با نیسان هم ملت رو برداری ببری. خب آقا توقع کاذب نگو، اینقدر اتوبوس کیفیتش رو نبر بالا که اگه این اومد یه مشکلی پیدا کرد صندلیش یه ذره ابرش خوابیده بود، نگه این اتوبوس من آقا 100 تومن پول دادم، خودش میخواست بیاد با 100 تومن نمیتونست بره تا شهر اون بره شهرش هم بره، یه 100 تومن پول دادم این قضاتون، 100 تومن پول دادم این اتوبوست که میگفتی، حالا یه 100 تومن پول داده، ولی چون توقع کاذب ایجاد کردیم مطالبه میکنه. شما دیگه نمیتونی اونجا باش بحث کنی بگی ببین مگه 100 تومن خودت استاپ سوار میشی تا اون سر شهر میتونستی بری؟ میگه اصلا من کار ندارم، من 100 تومن پول دادم. نکته بعد رفقا، در هر برنامه ای قبل از برنامه دقت، در هر برنامه ای قبل از برنامه چند تا هدف تشکیلاتی برای خودتون تعریف کنید. یعنی چی؟ بچه ها کار کرده، چون گفتیم که بر مخاطب اصلی تو برنامه ما خودمونیم، تربیت خودمونه. بچه ها دقت، باید تمرین کنیم با حد اقل تماس کارها رو با هم هماهنگ کنیم. ما تو بعضی از برنامه ها اون رو فقط به بچه ها میگیم که بچه ها بیسیم کنار، گوشی کنار، باید به قدری هماهنگیمون بالا بره. اینا لازمش جلسات قبل عملیات ها، به قدری فکرامو با هم هماهنگ باشه، نقشه عملیات به قدری زمان بندی ها دقیق باشه که بچه‌ها بی سیم و همه چی بذارید کنار ببینیم میتونیم بدون بی سیم و گوشی با هم دیگه هماهنگ کار کنیم یا نه. تمرینه که آقا سر ساعتی که من گفتم صوتم پخش شد، سر ساعت پشتیبانی کارشو بکنه دیگه. آقا پشتیبانی زنگ میزنه آقا فلان شد بی ساعت شد، نه کار ضربه میخوره. بذارید یه سری تمرین های تشکیلاتی متناسب با تشکیلات خودتون قرار بدید. آقا بچه‌هاتون عصبی ان شلخته ان، بگو آقا تمرین تشکیلاتی اینه که ما به هیچ وجه ولو در خستگی باید کاملا مرتب و منظم باشیم. اونجا لکه رو لباس کسی ببینم شرفشو به باد میدم. نباید نگو آقا اونجا خاکه، خب سه دست لباس بردار، سه دست لباس بردار. نگو اونجا آقا دیگه رایان رو خاکه، خب چیکار کنم گرد و خاک، خب لباس منم سفید بوده خاکی شده دیگه. نه سه دست لباس بردار، شبا که همه خوابن برو لباسو بشور. تمرین تشکیلاتی دیگه، تمرین تشکیلاتی تو کار بچه ها. با بچه ها بد صحبت نکنیم، تمرین تشکیلاتیه. چرا بچه ها حق نداریم عصبانی بشیم با مخاطب، ولو اینکه طرف اون نفهمه نفهمه، ولی ما یه تمرین تشکیلاتی داریم برای خودمون. آقا تمرین تشکیلاتی اون فلانه، لذا حتما قبل از کار چند تا نمیخواد بگی آقا ما بیایم یک تشکیلات مطلوب انقلاب اسلامی رو اینجا پیاده تمرین کنیم. این همه انجام نمیشه. دو تا گزاره، سه تا گزاره، سه تا جزئی بذاریم هر برنامه. اگر اینجوری تمرین کنیم بعد 10 تا برنامه این بچه‌ها کاملا همه تشکیلاتی با هم هماهنگن. نکته بعد، بابقا برای تمام کارهاتون باید پیوست فرهنگی تعریف کنید. یعنی چی؟ یعنی از اتوبوس پیاده میشن بچه‌ها میخوان برن تو یادمان، اینجا برنامه فرهنگی چیه؟ فقط فرهنگی رو هماهنگ کردی تو یادمان 20 دقیقه تو راه پیاده برن تا اون محل روایتگری. اینجا چه برنامه فرهنگی داریم؟ تو اتوبوس چه برنامه فرهنگی داریم؟ موقع غذا خوردن بچه‌ها چه برنامه فرهنگی داریم؟ صوتی باید پخش بشه، نباید پخش بشه؟ آقا رو آبت باید یک نکته بزنی، یه جمله رو ظرف غذات بنویسی که اسماء جلالا اینا هیچی نباشه، از یه شهید یه جمله بنویسی آقا حسن باقری نمیدونم تهرانی مقدم نمیدونم فلان، هر چی که میخوای یه جمله اثرگذار بنویسی. این کار فرهنگی میشه؟ با فکر کنیم آقا تو اسکان رو تختا جلوی جون چی کار فرهنگی میتونیم بکنیم؟ تو اسکان صوتی که باید پخش بشه چیه؟ درسته بچه‌ها رو می‌خوایم از خواب بیدار کنیم، باید با لطافت بیدار کنیم. ای لشکر صاحب زبان، طرف سکته میکنه. بچه بسیجی که نیست بخوای بلا سرش بیاری. دقت، ما دنبال رفقا، من نگفتم برای بچه بسیجی. بچه بسیجی و هر چی بهش فشار بیشتر، زجر بیشتر بدی، کیف بیشتر میکنه. اون برای بچه راهیان رو شما بچه بسیجی نمیاری که، غیر بسیجیه.
باشو نماد، باشو آتا
بگیم باشو نکته بعد، دقت. چقدر وقت داریم اخوی؟ ده دقیقه؟
ساعت
خب دقت. نکته رفقا، قبل از عملیات رو نکات معنوی و تکوینی حساس باشید. به خدا قسم رفقا، اینها اثرگذاری. شما تمام تلاش رو میکنی، ولی ببین تربیت دست خداست. امام سجاد علیه السلام لعن کرده کسی که فکر کنه اون داره کار تربیتی میکنه، فکر کنه اون داره اثرگذاری میکنه. نه، ما داریم پادویشو میکنیم، داریم بسترشو آماده میکنیم که خدا رو قلب اون اثر بذاره. لذا داریم این راهیانور از دو هفته قبل، از یک ماه قبل راهیانور برای بچهای خودتون تعهدات معنوی بذارید. رفقا ما برای بچه‌های خودمون تعهدات معنوی داریم، تعهدات مالی داریم، تعهدات به قول خودمون میگیم علمی داریم. یعنی بچه‌ها رو قبل راهیان نور به سلابه میکشیم که باید قبل راهیان نور یک کتاب تموم کنی. تعهد علمی باید بدی، باید رشد کنی. قرار نیست ما فقط بدویم خودمون بشیم کیسه کشه همون، دیگران رو تمیز کنیم خودمون کثیف بمونیم. مثل دلاکای قدیم این بود دیگه، میرفتی خودشو لجن برداشته بقیه رو تمیز میکنه. خب ما تو کار فرهنگی از خودمونیم. و انفسکم بعد اهلیکم، بابا اول خودمون. لذا باید برای خودمون آقا برنامه علمی بچه های کار حتما باید کتاب فلانی رو تا قبل عملیات بخونیم. تعهدات معنوی بچه ها حتما تو این دو سه هفته باید یکی دو بار هیئت برگزار کنیم، یه ذره فاز معنویمون بزنیم بالا. بچه ها گلزار شهدا باید حتما یه بار بریم. بچه ها باید نمیدونم نماز شب هفته یه بار دو بار پاشو 5 دقیقه قبلش با هم دیگه قرار بذاریم، زنگ بزنیم با هم دیگه بیدار شه، یه چشات هم باز کنی نماز شب حساب میشه. تو روایت داریم ما رفقا میگه اگه واقعا نمیکشی آقا یه لحظه قبل نماز برم چشت هم باز کنی خدا همونو حساب میکنه برات. این از این راحت تر خدا این همه ما از این بر علمای ما میگن رفقا دقت، علمای ما میگن اینکه این جای اونو میگیره نیستا، ولی دیگه ما حالا اون بزرگشو نمیتونیم، حداقلش یه کار کوچیکشو انجام بدیم ما رو جز نماز شب خونا بنویسن دیگه، حالا میخوان به جز آخراش هم بنویسن مهم نیست، ولی بحث اینه دقت حواسا اینجاست رفقا. بسیاری از علمای ما میگن اگر میخواید مشکلات طول روزتون حل بشه، گره هاتون باز شه، بعضی از مشکلات رو باید نیمه شب حل کنید. یعنی اون زجه هایی که شما تو نیمه شب میزنی از خدا میخوای، خدا گره های روزتو باز میکنه. میری فلان مسئول ناتو بازی در میاره باید همکاری نمیکنه، خدا اون موقع میتونه گرهشو برات باز کنه. رضا حواستون باشه ما بعضی وقتا میخوایم بریم جلسه با یه مسئولی به بچه‌ها میگیم بچه‌ها یه صدقه بذارید کنار، بچه‌ها یه زیارتاشو بیایید بعد نماز صبح ما اساس همه با هم بخونیم، یه ذکر توسلی که میخوایم بریم جلسه با فلانی، چون باهاش قبلا تعامل داشتیم میدونستیم آدم سفت و سختیه، آدم غیر قابل تعاملیه، ولی با همین زیارتاشو رفتیم باهاش تعامل کردیم. بابا جبهه جنگ با همین معنویات جلو رفته. قبل عملیات برو ببین چیکار میکردن، شب عملیات نماز شبا ببین چقدر طولانی تر میشده، ببین زیارت عاشوراها رو چه موقعی بیشتر میخوندن. ببین چون بچه‌ها میدونستن با توان عادی نمیتونن جلو برن، باید توان خدا رو بیارن پشتشون. لذا امور تکوینی و حواسمون باشه، امور معنا تعهد مالی تعریف میکردیم رفقا، جاه و باید جهاد به اموال و انفس بکنیم. آقا من صرفاً خودم دارم رایگان مفتی دارم میام کار میکنم دیگه، یعنی چی؟ ما بچهای کادرمون تو دوره اون میخوام بیان با پول بدن بیان، التماسشون هم میکنیم ممنونشون هست، یا اون باید به ما بگه پول بده، باید بگه پول بده دیگه، من دارم رایگان برده عیاب زاهبش بند خدا خودشه، بعد تازه 1,000,000 تومن هم باید بره پول جور کنه بیاره. چرا؟ باید یاد بگیریم که فقط بعضی همون حاضریم جون بدیم ولی حاضر نیستیم بریم تلاش مالی بکنیم. باید یاد بگیریم که جهاد مالی داشته باشیم. آقا برای کاروان راهیان نور بچه‌ها هر کی موظفه بره 3,000,000 تومان پول جور کنه بیاره، بره خیر پیدا کنه، بابا ننت بگیره، بس به هر کی عماد بگو نفری 50 تومان از هر کدوم بگیر، بگو برای کار فرهنگی میخوام سرجمش بکن 3,000,000، من کار ندارم. باید یاد بگیریم که جهاد مالی بکنیم. پس تعهد مالی باید بچهای کاد داشته باشن. لذا اینا امور تکوینی دیگه چی میشه؟ آقا قبل از راهیان نور تو امور تکوینی بابا شما حواست باشه مدعایی که داری هماهنگ می‌کنی مدعای انقلابیه یا نه، اون خوندن اشک اثر داره که اون داره تو فضای انقلاب اسلامی نفس میزنه یا نه. حالا دیگه نداشته باشیم که خدا رو شکر می‌کنیم، حالا داریم نداشته باشیم، ولی نداشته باشیم خدا رو شکر می‌کنیم، میگیم الحمدلله. خب یعنی باید توجه داشته باشیم آقا داری میری خرید کنی، دقت داری میری بچهای پشتیبانی دارن میرن خرید دیگه، ما میریم خرید کنیم خودمون میگیم چی از همین جنسای جلو میریم میوه بخریم، یادی از همینا که روچیدی بده من میدونم پشت چه خبره، خرابا رو میریزی پشت جلو. ولی علمای ما رفقا دقت کنین، آیت الله بهجت میفرموندن جنسی که تو ویترینه نخرید، جنسی که جلو چشمه نخرید. چرا؟ چون اثر تکوینی بد داره. میفرمودن وقتی اینو بخوری اون موقع خیلی، چرا؟ چون هزار تا چشم حسرت بهش خورده. لذا میفرماید تو جامعه ماشینی سوار نشو که دیگران حسرت بخورن. چرا؟ یعنی ماشین متعارف سوار شو. حالا کار نداریم. ماشین متعارف سوار شو. اون قدی که ماشین فلانی سوار شی که تو فامیلات غیر متعارف همه رو بخوای بسوزونی، اینا اثر تکوینی بد داره. بعد یه مشکلی تو زندگیت میفته، اون وقت باید همه چیزتو بذاری پاش بدی. یا لذت استفاده همه اینا رو خدا ازت میگیره. یعنی می‌خواستی با دل خوش ماشین سوار شی، دل خوشه رو ازت میگیره میگه سوار شو. خب پس امور تکوینی حواستون. بچهای پشتیبانی دقت، میخوام برن جنس بخرن تو کالای ایرانی غیر ایرانیش باید دقت کنه. میخواد آقا دقت، میخواد آقا پنیر بخره، صرفا داره به ارزونیش فکر میکنه، به اسرافش فکر نمیکنه. آقا در چه حالتی اسراف کمتر میشه؟ من پنیر فله‌ای بخرم اسراف کمتره یا پنیر دونه‌ای بخرم؟ آقا من تو راهیانور باید جلو اسراف اثر تکوینی بد تربیتی فرهنگی داره تو کاروان. لذا نون چه نونی بخرم که دیرتر بیات بشه، بتونم اسراف نشه، بتونم تو هر مرحله اضافه اومد تو جای دیگه استفادهش کنم. پس باید به همه این امور تکوینی فکر بشه. اینا اصلا چون کار تربیتی رو واقعا کار حساسه، شوخی نداریم. من تو کلاس قبلی گفتم سخت‌ترین کار عالم و حساس‌ترین کار عالم کار فرهنگی. ولی میدونید چرا کار فرهنگی در نگاه ما ضعیفه؟ چون مشکلش اینه که ما اومدیم برای کار فرهنگی متصدی قائل شدیم. یعنی چی؟ ما گفتیم مسئول فرهنگی داریم، دیگه پشتیبانی فکر نمی‌کنه با فرهنگی کار کنه، رسانه فکر نمی‌کنه، اصلا نقش فرهنگی بر خودش نمی‌بینه. در حالی که حضرت آقا فرمودن فرهنگ مثل هوایی است که انسان تنفس می‌کنه، لذا در تمام ساحت‌ها جریان داره. پس اگر کار فرهنگی همگانی شد، اون وقت بچه‌های پشتیبانی بیشتر از همه میتونن کار فرهنگی بکنن. چرا؟ چون وقت داره میان بعد میده یه چک می‌زنیم که پاشو صفر بشین. یعنی داره بهش اراده قوی میده به این آدم. وقتی میبینه ناراحتی چونهشون ماره میگه فلان چی شده حالت گرفته، این احساس حمایت میکنه، این میشه کار فرهنگی. چرا؟ چون بیشترین مراوده چهره به چهره ما با شکم ملت کار داریم، شکم ملت هم بچه های پشتیبانی هست. پس بیشترین ارتباط چهره لزام این شناخته شده ترین بچه های کار بچه های پشتیبانی هست، چون مسئول شکم ملت هست. درست شد؟ چی؟ نکته بعد، رفقا قبل از کاروان پیامک های یاداوری قوانین رو بفرستید. مثلا گفتی ساعت حرکت مثلا فلان، تو آیین نامه اجراییت هم زدی، مثلا یه پیام از متن آقا میزنی، بعد میگی برادر انشالله طبق اعلام قبلی ساعت مثلا حرکت رأس ساعت فلان، لطفا تأخیر نکنی. این وقتی این بشه 10 بار 15 بار شما تذکر دادی، میگه ببین اینا ظاهرا یکم جدی انا سر این قضیه که دیگه بر راه میفتن راز. رفقا خدا شاهد ما با بچه‌ها میگفتیم رأس ساعتی که اعلام میکنین حرکت کنین. میگفت توی دانشگاه قم بچه‌ها رأس ساعتی که گفته اعلام کردیم ما حرکت کردیم. و خب بالاخره یه تعداد طبق پیش‌فرض‌هاشون دیر میمدن، جا موندن. این نظم جذابیت داره. ماها فکر میکنیم نظم زدگی میاره. الان بهتون میگم ببینید چجور جذابیت. نحوه اجرای نظمه که زدگی میاره. سر کلاس میاد، دیر میاد، نمیذاریمش تو. خواهیم نظم رعایت کنیم. اینکه نمیذاریمش تو با چه ادبیاتی نمیذاریم، این زدگی میاره. یه موقع سرشو میبوسم میگم قربونت بشم، نوکرتم هستم، ولی شرمندتم، شرعاً نمیتونم بذارم. مدیون بقیه بچهای میشم که به موقع اومدن. خود طرف شرمنده میشه، برمیگرده. یه موقع هم میتونم باش دعوا کنم بگم چرا دیر اومدی؟ دیر اومدی برو فلان. این دوتاش نظم رو دارم اجرا میکنم، ولی این اجرا زدگی میاره، اجرای قبلی اتفاقا اثر تربیتی داره رو طرف مقابل. لذا اجرا به موقع حرکت کن. اونی که دیر میاد یکی به یه تیمی بذار اونجا که بیان اینا رو تحویل بگیرن. یعنی بیا توجیه کنه، نه ببینی هیچکی نیست، جاتره و بچه نیست. یکی آدم بذار که اونا اومد بهش بگه که چرا اتوبوس حرکت کرده. اگر دیدی شرمنده شده، دلیلش موجهه، یه ماشین پشتیبانی گذاشتی، افتتاحیت هم که یه رو بیرونتر گذاشتی که برن یه جا بیرون شهر دیگه، یه ماشین پشتیبانی گذاشتی، دیدی اونایی که واقعا عذر موجه دارن اینا سوار ماشین پشتیبانی می‌کنه میرسونیش به محل افتتاحیه. لذا حواسمون باشه. ولی این از اگر همینجا نقطه شروع و صفر گرفتی که بچه‌ها به موقع حرکت کردن، دیگه تو یادمان ها گفتی ساعت 10 حرکت، بچه ها سریع میان، چون میدونه شوخی نداری. ولی اگر گفتی حالا حرکت ها جاقا تسامن کنیم حرکتش کنن، تو یادمان ها صفر میگیری، محال ممکنه بتونی صفر بگیری، چون بچه ها دیگه صفر میان، دیگه نمیتونی اونو تو یادمان بلش کنی بری، چون مسئولیت داره برات. ولی اینجا خونهشه، میتونستی بلش کنی بری. لذا بدونیم که اگر این کارو نکردیم دیگه تا آخر دوره دورت بی‌نظم میره. راهیانت اتوبوسات اون وقت مجبوری بچه‌ها گفتی شرمچی ساعت 8:04 بیان که برسی به یادمان بعدی، 2 ساعت دیر میان، رفتی تو اروند میان تو بازار خرید فلان، 2 ساعت دیر میان، بعد اصلا یه یادمانت حذف میشه به همین راحتی خوشمزه. یه صلوات خدا.